کانون موسیقی جاز رو، کانون اصلیش رو یا یکی از کانونهای اصلیش رو میتونیم بگیم که کشور فرانسه است و کنسرت های خیلی زیادی رو برگزار میکردن. منتها موسیقی جاز به سالن های کوچیک محدود میشد و مخاطبینش کم بودن. با ورود تقویت کننده های صوتی و اون که مخاطبین انتظار داشتن موسیقی انرژی بیشتری داشته باشه و از لحاظ بصری هم جذابیت های بیشتری براشون داشته باشه، کم کم قدم هایی برای برگزاری فستیوال ها گذاشته شد و فستیوال های خوبی برگزار شد توی حتی اروپا که نوازنده ها از سراسر دنیا می رفتن اونجا و به هر حال داشته ها و ساخته های خودشون رو نشون می دادن و اجرا می کردن. حالا در کنار فرانسه مثلا انگلیس هم جزو کشورهایی هستش که به موسیقی جاز میتونیم بگیم معروف و موسیقین های خوبی رو داره. اما ببینید، یکی از کارهایی که سعی میکردن نوازندگان و آهنگسازان سایر کشورها غیر از ایالات متحده اونها را انجام بدن، استفاده از شاخصهای موسیقی و اون چی که قبلتر توی کشور خودشون بوده از اون استفاده کنن در ترکیب با موسیقی جاز و این رو بتونن بستش بدن، تلفیق کنن، نمیدونم ترکیب بدن. واژه شاید یکم در لغت فارسی خودمون توضیح سخت باشه، ولی دنبال پیدا کردن نقاط اشتراک بودن موسیقی خودشون با موسیقی جاز. و میتونیم بگیم که حالا کشور فرانسه به طور خاص، چون سابقه موسیقی امپرسیونیسم رو داشت، سابقه خودش این رو داشت که آکوردهای تیره توی موسیقیش استفاده میشد، موزیسین ها بیشتر گرایش پیدا کردن که بیان از المان های موسیقی جاز استفاده کنن. حتی برخی منتقدین موسیقی کلاسیک اعتقاد دارن که آهنگسازانی فعال در موسیقی کلاسیک از 1950 به بعد هم حتی سعی کردن از شاخصهای موسیقی خود جاز هم در ساختهای کلاسیکشون استفاده کنن. برای اینکه دوستان شنونده در حالا روند حرکتی به صورت شنیداری هم قرار بگیرن، نمونه ای رو بشنویم از ساخته های میشل پتروسیانی که یک پیانیست فرانسوی هست و برگردیم و قطعه رو آنالیز کنیم.
بله بشنویم. قطعه‌ای که شنیدیم خانه نام داشت، ساخته میشل پتروسیانی. آقای شهابی، راجع به این قطعه توضیحات شما رو بشنویم.
بله، آقای پتروسیانی خیلی از لحاظ جسه نوازنده کوتاه قامتی بود، شاید یه مترو تو میگیم 10-20 سانت بیشتر قدش نبود، خیلی قد کوتاهی داشت، ولی یک نابغه، یک آهنگساز فوق‌العاده، بسیار موزیسین خوش سلیقه. و در خصوص این قطعه‌ای که شنیدیم به نام خانه، میتونیم قیاس بکنیم با اون جزهای استانداردی که قبل تر بود و موسیقی 1950 به قبل، 1960 به قبل، دیدیم که از پرکاشن اینجا استفاده کرده بودن و گیتار باس اومده بود جای کنترباس رو گرفته بود. من یه توضیح مختصرم راجع به این دوتا ساز بدم که گیتار باس سازی هست که رنج فرکانسیش نوت‌های خیلی بمه و اومد جای کنترباس رو گرفت که یک ویالون خیلی بزرگیه که توی ارکسترها گاهی نوازنده هاش به صورت ایستاده هستند. و توی موسیقی فیوژن دیگه ما میبینیم بیشتر به جای کنترباس از ساز گیتار بیس استفاده میشه، گیتار باس استفاده میشه. توی جزهای قدیمی، جزهای استاندارد، میبینیم که همون کنترباس خیلی پرکاربرد بود، ولی حمل و نقلش کمی سخت بود و همینطور حضور شما عرض شود که جابجایی سخت بود، کوکش قدری سخت‌تر بود. ولی گیتار باس جزء سازهایی است که از 1960 به بعد میبینیم جای خود رو توی موسیقی حتی راک هم باز کرد.
از خانواده گیتاره؟
بله.
تفاوتش با گیتار؟
تعداد سیماش معمولاً 4 تاست به صورت استاندارد و قطر سیماش کمی بیشتر از گیتار الکتریک های معمولیه. گیتار الکتریک ها معمولاً 6 تا سیم دارن و سیماشون نازکه، ولی گیتار باس 4 سیم، گاهی هم 5 سیم هست که سیمهاشون خیلی کلوفتره. و گیتار الکتریک ما میبینیم که گاهی بهش دستگاه افکت و اینها اضافه میشه، ولی کمتر توی گیتار باس نوازنده ها از افکت صوتی استفاده میکنن، کمون که در مواقع خاص افکت هم به گیتار باس داده میشه. حضور تو هر شود که قطعه که شنیدیم قطعه خانه بود از ساختهایی میشل پتروسیانی که نوازندهایی مثل عمر حکیم و آنتونی جکسون که یکیشون نوازنده درامز، یکیشون نوازنده گیتار باس، بهش کمک کردن. و نکته دیگه این که میدیدیم در پس موسیقی که ما اصطلاحاً میگیم بک‌گراند موسیقی، یک سری نوت‌های کشیدن بود که این بستر رو فراهم میکرد در کنار این فیگور ریتمیکی که داشت پیش میرفت، شنونده بتونه با فراق بال راحت تر و با آرامش فکری بیشتری بتونه ملودی اصلی پیانو رو دنبال کنه. و اینم باید بگیم به هر حال میشل پتروسیانی جزء نوازنده‌هایی هستش که بسیار جملات خوبی رو برای بداهه نوازی انتخاب میکنه و به هر حال عزیزانی که علاقه‌مندند بخوان یک نمونه شاخصی رو داشته باشن برای اینکه با موسیقی فیوژن و موسیقی جاز به صورت خوب آشنا بشن در اروپا، میتونن کارهایشون رو دنبال کنن. نمونه صوتی دیگه از آقای آلن هولزورت هست که ایشون نوازنده گیتارند و انگلیسی هستند اصالتاً. ایشون هم جزء شاخصهای موسیقی فیوژن در اروپا هستند. اگر موافق باشید قطعه ای از ساختهایشون رو بشنویم و با فضای کارشون آشنا بشیم.
قطعه‌ای که شنیدیم آنا ماریا نام داشت، ساخته ی آلن هولد وورد. بفرمایید.
حضور شما عرض شد که این قطعه دو تا نوازنده گیتار داره که نوازنده دیگرش آقای فرانک گمباله هست که ایشون هم نوازنده فیوژن در سبک برحال جاز فیوژن فعالیت میکنه. نکته ای که میتونیم بگیم در خصوص این قطعه یک سوال و جواب های بین دوتا گیتار بود و اینکه کمک گرفتن از سینتی سایزر، که سینتی سایزر رو باز من یه توضیح برای دوستان عزیز شنونده بدم، سازی شبیه کیبورد یا اورک هایی که ما میشناسیم برای فضاسازی ازش استفاده میشه، برای ساخت نوت های کشیده استفاده میشه و یک سری حالا دگمه و پیچ و اینها روش هست که میان به صورت فیلتر عمل میکنه، یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون میدن، بعضی فرکانس ها رو فیلتر میکنن، نمیذارن رد بشه. یک به هر حال ساز کمکیه برای موسیقی مدرن که مثلا این ساخته‌ای هم که شنیدیم آنا ماریا سال 1990 تولید شده بود. حضور شما عرض شد که یکی از شاخص‌های موسیقی فیوژن، چون اسم از آقای هولزورت آوردیم، این هستش که تکنیک رو نوازنده‌ها گاهی به رخ می‌کشن، یعنی میان از سرعت استفاده می‌کنن، جملات پیچیده رو می‌زنن، سوال و جواب‌های خیلی تکنیکال هست که حالا باز این قطعه ما بخش‌هایش رو فرصت کردیم که پخش کنیم. عزیزانی که مایل هستن میتونن خودشون تو اینترنت سرچ کنند و کاملش رو بشنون. نمونه دیگه باز برمیگردیم به کشور فرانسه.
بله.
و این بار میریم سراغ یک نوازنده ویالون فرانسوی. ما معمولا توی موسیقی جاز کمتر دیدیم که نوازنده های ویالون بخوان وارد این سبک بشن. سازهای بادی زیاد بودن، سازهای بادی چوبی، بادی برنجی، نوازنده های ترومپت زیاد داشته موسیقی جاز فیوژن، نوازنده ساکسیفون زیاد داریم، نوازنده ترومبون داریم، ولی نوازنده ویالون قدری محدودتره. نوازندهی که میخواییم راجع به صحبت کنیم آقای ژان لوک پونتی هست که قطعی رو در 1991 آماده کردند به نام بطری باب. Thank you.
خب اینم از آخرین قطعه‌ای که در گفتگوی امشب شنیدیم. آقای شهابی توضیحات بیشتر رو می‌فرمایید؟
بله، نکته‌ای که داشت اینه که آقای پونتی از یک افکتی برای ویولنش استفاده می‌کنه و شاید اون انتظاری رو که ما از شنیدن صدای ویولن معمولی داریم برآورده نمیشه، ولی به هر حال یک نوآوری هست که این رو وارد موسیقی فیوژن می‌کنه. از تفاوت‌های دیگه می‌تونیم بگیم که باز از پرکاشن خیلی استفاده کرده بودن، از ادوات خیلی استفاده کرده بودن، ادوات پرکاشنی خیلی زیاد و متنوع مثل شیکر، تنبورین و حالا دوستانی که علاقه دارن به سازهای کوبه‌ای میتونن جویا بشن و قدری مطالعه کنن در خصوص ادوات پرکاشنی. نکته دیگه این بود که بیت‌های خیلی ثابتی داشت توی این قطعه و فیگور ریتمیکی هم که نوازنده درامز اجرا می‌کرد فیگور ثابت بود و روی اون برای خودش آیه پونتی جا گذاشته بود که بیاد جملات مد نظرش رو اجرا کنه. از عنصر بداهه استفاده کرده بود و بعضی جاها از عنصر یونیسون هم استفاده میکرد که با سازهای دیگه دقیقاً یک نوت رو به صورت همزمان اجرا کنه. سعی کردیم امشب بررسی بکنیم موسیقی فیوژن در اروپا رو. امیدوارم که دوستان شنونده براشون جالب بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشه.
بله، تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید، از انتخاب قطعاتتون و امیدوارم که بخش گفتگو مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشه. من همینجا با شما خداحافظی میکنم آقای شهابی. شبتون بخیر، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، برنامه نیستان همچنان ادامه داره. در پایان برنامه دعوت میکنم بخش موسیقی از ایده تا اجرا رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم، همه ایرانیان نازنین در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرند و تقدیم بهترین احترام ها به علاقمندان به موسیقی ملی ایران، در ادامه توضیح گوشه ها و ضربی ها به چهار مضراب رسیدیم و گفتیم که چهار مضراب یکی از مهمترین و زیباترین فرم های موسیقی بی کلام ایرانی است و چهار مضراب فقط تا اونجایی که بنده حقیر مطالعه کردم در ایران رواج داره. همچنین پیشتر گفتیم که استاد ابوالحسن سبا در گسترش این فرم نقش بسیار زیادی داشته است و سپس شاگردان خلف وی، استاد حسن کسایی و استاد فرامرز پایور در گسترش و ادامه راه سبا تلاش‌های زیادی کردند. سپس کسانی که در این فرم ابداعات زیادی رو تجربه کردند و آثار زیبایی از خود به جای گذاشتند، استاد جلیل شهناز، استاد فرهنگ شریف، استاد لطف‌الله مجد و استاد غلام حسین بیگچخانی بودند و از نسل بعد اساتیدی که با شکلی دیگر و نگاهی متفاوت به گسترش و تکامل این فرم پرداختند، میتوان به اساتید پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، محمد رضا لطفی، آقای مسعود شناسا و بسیار دیگر اشاره کرد. همچنین اساتید اردوان کامکار، پشنگ کامکار، اردشیر کامکار و بسیاری هنرمندان دیگر که در فرم چهار مضراب دارای ابداعات زیادی هستند. اکنون چهار مضراب تمنا اثر استاد فقید پرویز مشکاتیان رو برای شما اجرا می‌کنیم که به درخواست بسیاری از عزیزانی که این برنامه‌ها رو گوش می‌دهند از من خواسته شده. پیش از اون اولا باید بگم پایه این چهار مضراب مضرابی است به این شکل. تمام پایه به این شکل هست. از یک جاهایی ما پایه رو برای تار به این شکل اجرا کردیم. نکته ایست که من مایلم توضیح بدم و اون این است که برخی از فیگورهای مضرابی وقتی در سنتور نواخته می شوند طوری هستند که بایستی برای اجرای اونها با تار کمی در اون فیگور تغییر به وجود آورد. مانند همین فیگوری که در گوشه ملا نیازی یا در ردیف میرزا عبدالله به روایت برومند گفته است ملا نیازی، در حقیقت ملا نیازی است که به این شکل اجرا میشه. در واقع این در سنتور شکل دیگری داره که در تار ترجمه اون این خواهد شد. این چهار مضراب در حقیقت در سه گوشه شور گردش ملودی داره. ابتدا در گوشه رهاوی یا رهاب که با اون شروع میشه، توجه کنید، این خود همون رهاوی است اگر خاطرتون باشه، سپس گوشه دیگری که این چهار مضراب به اون اشاره داره و در اون گردش ملودی داره گوشه است به نام ملا نیازی. آنگاه دوباره به شکل بسیار زیبایی به گوشه رهاب یا رهاوی اشاره دارد. در ادامه اشاره به زیرکش سلمک داره. و آخرین گوشه‌ای که بهش اشاره میکنه دوباره به یک شکل دیگری با یه فیگور دیگری به زیرکش سلمک اشاره داره. اگر به یاد داشته باشید زیرکش سلمک یک چنین ملودی داشت. یا از قسمت پوزیسیون بالا بزنیم، استاد مشکاتیان این رو به زیبایی تمام با این شکل در این چهار مضراب وارد کرده. و پاساژ آخر در حقیقت در موسیقی غربی بهش میگن کدا. کدا یعنی دوم یا پایان قطعه که برای خاتمه به کار برده میشه. تقریبا با فرودی شبیه بال کبوتر تمام میشه. گفتیم فرود بال کبوتر یعنی، ولی اینجا استاد مشکاتیان رو درجه در حقیقت نوت قبل از شاهد یعنی درجه هفتم شور میسته. ببین آنچه برای شما امروز اجرا کردیم و شرح دادیم و تجزیه و تحلیل کردیم چهار مضراب تمنا در شور اثر استاد فقید پرویز مشکاتیان بود که جلسه بعد به طور کامل برای شما با همراهی تنبک اجرا خواهیم کرد.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید و امشب هم نیستان رو شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید تا لحظه ضیافت شبانه ما در رادیو فرهنگ، یعنی برمی زنده چا